درود بر شما، درود بی پایان به ایران، درود بی پایان به همه شما دوستان عزیزی که بیننده برنامه هستین. من بعد اون دوستانمونو جناب کیان و علی و علی عزیز رو بیارم. دیجان خان درود بر شما.
درود به شما افشین عزیز و درود به دوست محترم علی جوانمردی.
بله الان منتظریم که ایشون هم بیان تا جمعمون جمع بشه. علی جان درود بر شما.
درود
علی جان سلام و
درود و سلام خدمت جناب آقای کیان، خدمت خود افشین جان و همه کسایی که در خدمتشون هستیم.
بله خیلی ممنون از این که قبول کردین، بالاخره یه وقتی گذاشتین که این جمع رو برگزار بکنیم. من بگم این به ابتکار جناب آقای کیان در انجام میشه این گفتگوی ما.
نه و... افشین جان، علی جان، بگم که الان این اشخاص بسیار محترمی که دانسته یا ندانسته در دام تبلیغات اتاقهای فکر سپاه پاسداران و جمهوری اسلامی هستند، چون خیلی ها نمیدونن که در دقت اونا هستن، فکر میکنن که کار درست انجام میدن و کارشون تحریب مبارزان هست. حالا بیان اینجا میگن که یک کسی که از CIA حقوق میگیره، یک کسی که تجزیه طلبه، یک کسی که مجاهده با هم نشستن و میخوان برای مردم ایران تکلیف روشن کنن و امثال هم. اون وقت جالبه که اینا از ضمن لباس سلطنت طلبی میپوشن، بعضی وقتا لباس ایران شهری میپوشن، بعضی وقتا لباس ایران پرستی، خلاصه هر چی که لازم باشه دیگه، چون اینا مهم براشون اون 7 میلیون تومانیه که حقوق میگیرن که
بله.
اونایی هم که حقوق نمیگیرن دو دسته هستن. یه دسته که دنبال رو هستن، یعنی وقتی یک صدایی بلند میشه، به خصوص اگر در زمینه تخریب کسانی است که ممکنه مثلا از قیافه مثلا بیژن کیان خوششون نمیاد، هیچ دلیل خاص دیگه هم ندارن، شروع میکنن این حملاتو. حالا گفتم منتظر باشین، زیر این لایو از اینها زیاد خواهد اومد و ما خواهیم خندید به این صحبت ها، چون دیگه ما گوشمون پره از این صحبت ها که شما این هستید و اون هستید و این اتهام و اون اتهام و یه کار گذشته. من فکر میکنم افشین جان، علی جان، کفگیر جمهوری اسلامی اتاقای فکرش انقدر به تهدید خورده که یواش یواش دیگه قافیه رو هم باختن، یعنی حرفایی هم که میزنن دیگه حتی یه ذره حقیقتی که در معمولا در دروغاشون میذاشتن که مردم بیشتر گوش کنن، اونم دیگه وجود نداره. یعنی یک شکست واقعی. به هر حال خوشحالم با شما هستم و امروز فکر کردم که خیلی خوبه که ما بین خودمون یه صحبتی داشته باشیم، در این که روز 27 آبان دولت جمهوری اسلامی دلش میخواد به دنیا چه بگوید. دلش میخواد به دنیا بگوید که مسلماً نمیاد بگه که مردم پیروز شدن، یعنی حقیقت رو نخواهد گفت، ولی دروغ زیاد داره بگه. اینه که ما امروز میخوایم راجع به این دروغ ها قبل از این که گفته بشه صحبت بکنیم و بشنویم ببینیم که دوستانمون هم چی فکر میکنن. البته من اینو بگم، به هیچ عنوان دلم نمیخواد اینجا باشم و پشت دوربین و دور از مبارزه. ای کاش که من الان در کنار مردم بودم و هر اتفاقی قرار بود برای اونا بیفته، برای منم میافتاد، چون یک جایی در زندگیم قرار گرفتم که در حقیقتش فکر نمی کنم که راحتم اونجایی که هستم. من میخواد اونجا بودم، من میخواد در کنار اونها بودم. و خب البته این گفتنش هم ساده است، نیستیم، اونجا نیستیم، ولی خب فکر کنم همه کسایی که اصل قضیه رو میدانن که در حال حاضر تا وقتی که هنوز مردم پیروز نشدن، عمر آدمایی مثل ما در اونجا خیلی کوتاه خواهد بود و چرسقیل برامون آماده میکنن و از این صحبت ها. البته زیاد مهمی هم نیست که اگه این کار بکنن، در اینکه ما تنها نیستیم که این صدا رو مرتب میرسونیم، خیلی ها هستن، ما یکی از هزاران هستیم. و اگر خیال بکنن که مثلا افشین نریمان رو از میدان به در بکنن، علی جوانمردی رو از میدان به در بکنن، کسی نخواهد بود، کور خوندن. این جوانان ایران باشون میخوان چیکار بکنن؟ این جوانان شجاعی رو که جان بر کف این 16 ساله ها رو. خیلی جالب ها، آقای خامنه ای گفت یه سرود بسازیم که اینا بیان برای من بخونن، ببین چه بلایی سرشون بر. این دهه 90 هاشو، یعنی 10 ساله ها رو فراخوان، ببین چه بلایی سرش دارن میارن همین 10 ساله ها. یعنی که خوشحالم با شما هستم علی جان در افشین جان. واقعا فکر میکنید 27 آبان جمهوری اسلامی قراره که بیاد و چی بگه در ارتباط با شکستی که الان هفته هاست داره اتفاق میفته و هر روز این شکست فاحش‌تر میشه، تا جایی که فرماندهان نظامی هم قافیه بهشون تنگ آمده و شروع کردن به گفتن چیزایی که اصلا با منطق هم جور در نمیاد. مثل اینکه اگه ما با شما سرکوب نمی کنیم برای اینکه آقا اینجوری میخواد. شما چی فکر میکنید؟ آقا واقعا اینجوری میخواد که سرکوب نشه، یا اینکه آقا چاره ای نداره روز اینکه هم جایی که نشسته با زانوی لرزان بشینه و فکر کنه که اسبامو کجا ببرم، من و بچه‌مو کجا ببرم، چه سرنوشتی در انتظار من هست؟ داره فکر میکنه از کدام لوله فاضلاب او رو بیرون خواهند کشید، یا از کدام سوراخ چاه مثل صدام. چی فکر میکنید علی جان؟ چی فکر میکنید راجبه؟
درود میفرستم مجددا به همه دوستانی که تازه پیوستن. من اینم توضیح هم بدم که این اکانت رو خیلی تازه دارم استفاده میکنم، هر دو اکانت خودم، علی در جوانمردی و اونی که تیمی هست آوا تو دی وان، هر دو لایوش رو بستن اینستاگرام. هر بار که من یه لایو دارم بعد داستان میشه و کلی ریپورت میکنن عوامل جمهوری اسلامی، چند روزی ما رو سرگرم میکنن با این. برای همین از اینجا اومدم، ولی همین حالا نوشتم توی یه پست گذاشتم توی اینستاگرام که دوستان بیشتر بشن بیان و اینجا ببینن. ولی در مورد مسئله که فرمودید، واقعا جمهوری اسلامی دیگه اون ماهیت پلیدی که شخص خمینی اوایل انقلاب میگفت وای به روزی که مردم به ذات پلید شما آگاه بشن، در حال حاضر مردم شدن و این روز سیاه آخوندها هست. فکر میکنم این حکومت بر دو رکن دروغ و گسترش وحشت پا بر جا مونده. دروغا شده یه کسی باور نمیکنه، خوشبختانه کسایی هم که هنوز ممکنه به دلایلی رسانه های رژیم رو ببینن یا رسانه هایی که صحبت های اینا رو بازپخش میکنن، باید سعی بکنیم آگاهی سازی رو اینقدر گسترش بدیم که رد بشن، عبور بکنن از همه رسانه هایی که به نوعی صحبت های مقامات رژیم رو بازتاب میدن. و دومی ایجاد وحشتشون رو اگر از کار بندازیم دیگه کار این حکومت تموم هست. حکومتی که در مقابل اکثریت بزرگی ایستاده با دروغ میخواد طوری وانمود کنه که اتفاقی نیفتاده، همه چی آرومه و همه چی به خوبی داره پیش میره. همه داریم میبینیم ریزش هایی که در بین حکومت، در بین افراد حکومتی هست، بسیار بالاست. فقط یه آمار که خودشون حالا شاید ندانسته احتمالا منتشر کردند که نگفتن هیچ ربطی داره به قول خودشون به اختشاشات، اینا بیش از 8500 کیس دادسرای نظامی دارن در 45 روز از اول مهر تا 15 آبان، که این بی سابقه است. یعنی 8500 نفر شما پرونده دادسرای نظامی، دادگاهی نظامی دارن. این یعنی وضع رژیم نشون میده که چقدر خوبه. و بعد در زمینه اقتصادی شما ببینید وضعیت ارز، وضعیت مالی مردم و دارو که در این شرایط مجبور هستند به روسیه اربابشون صادر بکنند، در فکر اساسا خودشون هم حتی نیستند. وضعیت رژیم داره بدتر و بدتر میشه. فکر میکنم کاری که ما باید انجام بدیم، این فراخوان‌هایی که از 24 تا 30 هست، فراخوان‌های زیادی هست، بعضی 25 دادن، بعضی 24، ولی به طور کلی در دو بخش، یکیش تظاهرات هست که اگر بشه به حالت راهپیمایی در بیاد، مثل چیزی که ما در زاهدان دیدیم، جمعیت بالا، دیگه حالت تظاهرات نیست، راهپیمایی است، مثلا در تهران شهر، 5 شهر بزرگ اصلی در ایران و البته بقیه شهرستان ها، و همزمان اعتصاب، اعتصاب از بازار تا صنایع تا حتی کامیوندارا، اینها فراخوان دادند و حتی وبسایت ها، وبسایت هایی که مثلا گیم و نمیدونم سرگرمی و دیدن لایو فیلم سینمایی و همه اونها هم قرار هست که ببندن. یعنی فکر میکنم وارد مرحله بدون بازگشت شدیم. همین حالا در ایران 60th روز انقلاب هست و اینکه ما داریم به زودی داریم از 60th، یعنی وارد 61 یا به عبارتی 3rd ماه انقلاب میشیم، که خودش خیلی خیلی مهم هست و نوید پیروزی رو بیشتر از هر زمانی میده. من فکر میکنم خیلی تاکید بکنیم بر نکاتی که میتونه انقلاب رو تقویت بکنه و پیروزی رو هرچه سریعتر تحقق ببخشه. بله
اکبر افشین جان، ببین گفتیم که آقای خامنه ای و اعوان انصارش و سپاه ولی امرش و اطرافیانش دارن برنامه ریزی میکنن که حتما دیگه هر دستگاهی برنامه یه برنامه ریزی و پیشبینی داره دیگه، که برای اون روز مبادا اون پاکتی رو که اون برنامه ویژه رو که روش نوشته پاکت الفرار قرار باشه که یا حتما برنامه دارم دیگه، و این برنامه هم حتما این روزا داره مرور میشه توسط آقای خامنه یا اعوان انصارش. یعنی اونا بالاخره یه راهی پیدا میکنن با این همه پول ملت که دزدیدن، با این همه فساد، با این همه دزدی، مشکلی نخواهند داشت هواپیماهای شخصی و ممالکی که اونا رو لااقل موقتا خواهد پذیرفت، مثلا سوریه امکان داره که باشه، چون فکر نمیکنم مثلا بورکینا فاسو و این مملکت ها اینا رو جدی جدی میخوان بپذیرن. فقط پول میخوان که پولی بگیرن، بچه هاش میگه سلام فرماندهی بخونن، در این حده، اگر نه جایی نخواهد داشت. و خب اینه که اونا جزیره خریدن و یه حرف هم اینا هم فکر میکنم مشکلشون حل نخواهد، بالاخره یه جایی پیدا میکنن. ولی من یه سوال دارم از شما آقای افشین خان نریمان، با اخلاقشون، با رویگرشون روبرو هستی، این خانم زهره الهیان و اون یکی آدم نامحترم که گفته که معترضین رو باستی اعدام کنی، اینا آیا فکر میکنی که راه فرار هم دارن؟ آیا اینا پاکتی که روش الفرار نوشته شده دارن؟ اینا میخوان چی کار میکنن فردا؟ یعنی خانم زهره الهیان که فکر کنم یک اسم مستعار باستی باشه، برای اینکه خانم زهره الهیان واقعی که من میشناسم بسیار آدم خیری است و بسیار آدم خوبی است و در شمال کالیفرنیا در کنار همسرشون آقای کامران الهیان فکر میکنم زندگی میکنن، یعنی اسمشون همینطوره، ولی خانم زهره الهیان اسمش هم بلابیه مطمئنم، این کجا خواهد رفت؟ این کجا تکلیف اینا چی میشه؟ این دوتا طفلان مسلم که اومدن به تقاضا اعدام معترضین رو کردن، اینا اصلا حساب کردن که چه آینده‌ای در انتظارشون هست؟
به نظر من اینا در یه توهم هستن، در توهم اینکه باز هم مثلا میتونن سرکوب بکنن و مردم بفرستن توی خونه ها مثل سال 88، مثل سال 96، و در صورت که این بار این جنبش خیلی پخته تره. توی این دو ماه ما دیدیم که چقدر پخته تر شده اینه کارها، حرکت های مردم. و بعدم یه زمانی اینا یه سری آدم دروغگو داشتن توی این رسانه ها که ادای مخالف جمهوری اسلامی یا ادای دلسوز مردم رو در می آوردن، می اومدن توصیه های غلط میکردن، توصیه هایی که به نفع جمهوری اسلامی بود، دیگه اونا کار نمیکنه. ولی کسانی مثل خانم امثال خانم زهره الهیان که اسمشون قلابیه، به قول شما ایشون میگم اول که اینا آپشن یکیشون اینه که خیلی خب ما نگه میداریم، ولی اگر افتاد حکومت این چادر رو سریمون رو برمیداریم، ما همونم مش میکنیم و یه ریخ سفت دیگه، یا این آخونده ریشاشونو بزنن مثلا با یه شروالی و تیشرت بیان و فکر میکنن که دیگه کسی شناخته نمیشن، شاید مثلا تو این توهم هستن میرن یه جای قایم میشن، ولی واقعا جمهوری اسلامی هر کارتی داشته بازی کرده. و از اونجایی که یک یعنی شناختی که من تو این 10 سال پیدا کردم از مسئولین جمهوری اسلامی حتی در سطح خیلی خیلی بالاش، واقعا یه مش تنبل بی سواد خرفتن، یه مش آدم نادان بی سواد هستن که تصمیمات غلطی هم میگیرن. به نظر
یعنی عزیز جان انقدر خرفت هستن، حالا خانم آقا کار نداریم، همش جمعن انقدر خرفت هستن که فکر میکنن که با مش کردن موهاشون هویتشون رو میتونن پنهان بکنن. یعنی انقدر در عصر اطلاعات، در عصری که از مردمک چشم شما هویت اصلی شما رو به طور قطع میشه تشخیص داد،
بله
عکس و فیلم، این هم عکس و فیلم هاشون هم که خیلی زیاد هستش، اینا اینقدر خیلی خرفتن به تعبیر شما همشینجا.
بله
همین قدر این خرفت، این آدم های خرفت چجوری باید بهشون گفتش که شماها یه فرصتی دارین که جان خودتون رو نجات بدید از دست مردم خشمگینی که ما البته یعنی هر آدم متمدنی وقتی از این شرایط میاد بیرون میخواد دادگاه تشکیل بشه، کسانی که شاکی خصوصی دارن و ازشون شکایت شده شکایتشون رو مطرح کنن، صدمه جانی مالی یا حتی شهرت نامشون به گل کشیده شده، خب باستی در دادگاه، دادگاه بسیار عادلانه ولی به صورت جدی محاکمه بشن. ولی حقیقت اینه که قاطبه مردم اینطور فکر نمی کنن. قاطبه مردم وقتی ما اینجوری صحبت میکنیم میگن آقا شما نشستین اونجا کنار اقیانوس آرام یا اقیانوس آتلانتیک و بر خودتون این ایدئال ها رو، ولی ما دستمون به اینا برسه اون کاری رو که خودمون دلمون خنک میشه میکنیم. منم هیچ ضمانتی نمیدم که بشه جلوی خشم مردم رو گرفت. اینا اینقدر خرفتن که این رو هم نمیفهمن.
به باور من بله همینقدر خرفت هستن و همین در ادامه خرفت بودنش میخوام بهتون بگم که اینا یه سری روش مقابله داشتن همیشه توی این سالها و الان هم روششون عوض نشده، چه روشهای جنگ رسانه‌ایشون و جنگ روانیشون، چه روشهایی که کف زمین استفاده میکنن، توی سرکوب بسیجی ها رو میارن، نه از خارج آدم میارن و همون روش با یعنی هیچ تغییری ما نمیبینیم که در نوع روشهایی که برای سرکوب مردم در نظر گرفته بودن، ولی خب مردم بیدار شدن. من خواهم برگردم به اون قسمت ابتدایی صحبتتون که گفتیم که ما سه نفر مثلا الان میشینن میگن که ما میخوایم تکلیف کسی رو معلوم بکنیم، واقعا مردم ایران خودشون تکلیف همه رو معلوم کردن، یعنی اصلا هیچ کس در جایی نیست
که تکلیف معلوم. اونا هستن که به ما میگن که چه کار بکنین و ما البته کارمون همینه فقط گوش کنیم به اونها که از ما کاری میخوان، که ما وقتی گوش میکنیم بهشون سه تا چیزو میبینیم. یکی این که اونها کلیت جمهوری اسلامی رو با قانون اساسیش، با نهادهای وابستهش، با حامیانش، با هر چه که به اون بسته است مردود و مطرود میدونن. اصل اول. اصل دوم یعنی این بخشی از شناسنامه سیاسی ماست. بخش دوم اینه که ایران و گوناگونی فرهنگیش یک مملکت، یک ملت و همینطور باقی خواهد بود. یعنی خاک و ملت اصلا جدا نیستن، هیچ وقت هم نبودن و اصلا ایران تجزیه شدنی نیست. یعنی هر کسی که راجع به خطر تجزیه ایران صحبت میکنه، این حالا ممکنه که مثلا من و شما رو دوست نداشته باشه یا علی جوانمردی رو دوست نداشته باشه که هیچ ایرادی نداره، ولی هر کسی می صحبتی میکنه آب با آسیاب جمهوری اسلامی میریزه. در ایران کسانی هستند که باز صحبت کنم هیچ دلیلی وجود نداره برای اون فلاکتی که در گسترده ترین پهنه خاک ایران یعنی سیستان و بلوچستان هیچ دلیلی وجود نداره. در تاریخ همه گناهکار هستند، تمام کسانی که در طول تاریخ مسئولیتی داشتن که گوشه ای از مملکت رو به زندان تبدیل کردن معلومه که گناهکارن، معلومه که باید ایراد بگیرن. یعنی اگر بچه بلوچ میاد میگه آقا من مدرسه میخوام، یعنی تجزیه طلبه، اگه بچه اهوازی میگه من آب آشامیدنی ندارم بخورم، وضعیت طلبه؟ میدونی؟ البته هستن، یه ده هستن تو تلویزیون هم باشون مستقیم صحبت کردیم، ازشون هم پرسیدیم گفتیم آقا وضعیت طلب هستی؟ وضعیت طلب هستی؟ خندیدن رو گفتن که نه اینا بود، ما آقای وضعیت طلب هستی حق داری؟ یه اون من وضعیت طلب هم ببین مردم چیکارت میکنن، ولی این ور اون ور بازی نکن، بگو ساده، هر کسی حق صحبت کردن داره. ببین چی بهت میگن، این بازی ها تموم شده و همطور که شما میگی این جان کندن های آخر ادامه داره. مطلب سوم اینه که مردم ایران امروز یه دموکراسی میخواد، این شناسنامه سیاسی ما سومش اینه، دموکراسی میخواد. اینا دیگه الان نمیخوان که یه کسی بیاد تا بهشون بگه که آقا ما رو تو به عنوان حکومت انتخاب کردی، مثل آقای ظریف که گفت این انتخاب ما بوده، دیگه نمیخواد مردم. مردم میگه ما یه سیستم میخواییم که ما امروز افشین نریمان دوست داریم انتخابش میکنیم، فردا علی جوانمردی رو بیشتر دوست داریم، با آقای افشین نریمان میگیم از شما متشکریم، شما اون چیزی که ما فکر میکردیم بودی، بهترم بودی، مثلا خیلی عالی بودی، ولی دیگه نمیخواییم. الان آقای علی جوانمردی رو میخواییم. مردم ایران اینجوری دارن فکر میکنن، هر کسی میاد قالب متفاوتی رو ارائه میده، مثلا میگه که نه مردم ایران میخوان که یک کسی مثل آقای افشین نریمان بیاد و بهشون بگه که من به تو حکم میکنم و اینا. مردم ایران امروز خودشون دارن حکم میکنن، کسی نمیتونه بهشون بگه، به خصوص این 20 ساله ها، این اینایی که الان دارن کف خیابان شجاعانه میجنگن و پیروز میشن، اینا به حرف کسی گوش نمیکنن. باهاشون که صحبت میکنیم ببینیم خیلی عقلشون از عقل من که بدون شک خیلی بیشتر میگه. وقتی وسایل ارتباطی ندارن، علی جان اینو شنیدم، ببینم شما هم شنیدی، نه وسیله ارتباطی ندارن، ولی میرن این بازی های کامپیوتری رو که میشه ناشناس هزاران نفر با همدیگه میتونن بازی کنن، همدیگه رو هم نمیشناسن. بازیشون هم اینه که آقا بریم چجوری به یگانه ویژه که مثلا با این تیشرت هایی که سرشون هم میپوشونه اینا رو نشون میده چجوری روبرو بشه، نقشه شهرشون هم میذارن، سناریوهای مختلف هم میذارن، 70 ساعت هم بازی میکنن و وقتی میرن تو خیابون آماده هستن. اون وقت اینا در مقابل چه کسانی قرار میگیرن؟ اینا در مقابل کسانی قرار میگیرن که با یک آموزش های بسیار ابتدایی و بی سواد و بی شعور و خرفت آمدن که فقط با گلوله مردم رو بزنن. خب نمیتونن. اینه که فکر میکنی روز 27 چه خواهد بود؟
من فقط میخوام یه چیزی
بگم، عمل دولت چیه روز 27؟
همون میخوام اینو بهتون بگم که انقدر انرژی مردم، بعدم دوست دارم علی هم نظرش رو بگیره راجع به این، انقدر انرژی مردم بالاست الان که خیلی ها همین الان دارن اصلا میگن که 27 ممکنه دیگه جمهوری اسلامی نباشه که بخواد چیزی بگه، یعنی خیلی آماده دارن، ذهنشون آماده همچین اتفاقیه واقعا، و این انرژی همون انرژیه که جمهوری اسلامی نتونست سرکوبش کنه. یعنی هر چقدر سرکوب کرد، هر چقدر دستگیر کرد، هر چقدر تبلیغ کرد که ما داریم میزنیم، داریم میکشیم، داریم فلان میکنیم، ولی باز دو مرتبه بنرهای قاسم سلیمانی و خامنه ای آتیش میگیره تو همه شهرها، میسوزه پایگاه بسیجشون، میسوزه و مردم کوتاه نیومدن و هر روز جمعیت مردم خشمگین، جمعیت مردمی که اراده کردن که از این کابوس جمهوری اسلامی خلاص بشن داره بیشتر میشه و این انرژی رو من فکر نمی‌کنم جمهوری اسلامی بتونه جلوشو بگیره. باید ببینیم که روز 24 و 25 و 26 چه اتفاقی میفته. واقعا ممکنه که 27 هم دیگه جمهوری اسلامی در کار نباشه، واقعا ممکنه.
بالا فرض کن چون میدونین اینا این جنازه ایست که 43 ساله که مرده در کنار گور خودش که خودش کنده گور خودش خودش کنده بود، حاضر کرده بود، این جنازه افتاده متعفه، ولی هنوز که حرکات غیر عادی میکنه، چون در جان کندن هم همین هست دیگه، وقتی در جان میکنه اون موقع خیلی بیش فعال میشه و بدنش حرکات مختلف بی اراده میکنه. الان این جنازه اونجا هست، حالا فرض میکنید که این جنازه روز 27 از این حرکات غیر ارادی بازم انجام بده، به نظر شما و علی جوانمردی اون چه خواهد گفت؟ میاد چی میگه؟ بازم میاد میگه اینا 150 نفر بیشتر نیستن؟ چی میگه؟ میخوام این صحبت ها رو باز بکنیم بله. اگر جمهوری اسلامی روز 27 اونجا بود و این صحبت رو کرد، این حرفا رو ترجمه کنید برای دوستان خارجیمون هم بفرستید، بگید اینا رو ما میدونیم. وقتی شنیدید نیاد بس آقای رابرت مالی که فکر کنم ایشان هم یه مقدار همون بیماری که شما بهش بسپردین دوچار ایشون هم شده. یک کمی احساس میکنم که آدم تحصیل کرده یه آدم با تجربه، ازش انتظار داشتیم که آقا جان شما که دوست ایرانی زیاد داری که باهاشون مرتب به وین میری و این برونبر میری و سر همه میزام که بقید دستید نشستن، شما به اینا از اینا بپرس آیا واقعا مردم ایران اصلاحات میخواد؟ یعنی آقای مالی هم بکنم یک کمی ببخشید از این لفظ استفاده میکنم شما گفتید ولی خیلی خوشم اومد، آقای مالی هم یک کمی گرفت شده، ولی خب باید براشون بگیم دیگه این صحبت ها رو بکنیم، شاید به خود بیاد در این زمینه. البته حرفای جالبی زده ایشان. علی جان چی فکر میکنی؟
از شبت خدمتون که من فکر میکنم جمهوری اسلامی حکومتیه که تا لحظه آخرم انکار میکنه همه چی رو. من نه وقیح به اندازه آخوندها، ولی تجربه عراق رو دارم. زمانی که امریکایی ها به دروازه بغداد رسیده بودن میگفتن شکست بزرگی اتفاق افتاده علیه امریکایی ها، به زودی اعلام میکنیم. هیچ وقت هم اعلام نشد. فرداش محمد سعید از سواب فرار کرد راه با صدام و بقیه که حالا دستگیر شد و جزء معدود شخصیت هایی بود که بخشیده هم شد. ولی جمهوری اسلامی به لحاظ فرق داره با بغداد هم، با حکومت صدام هم. حکومت صدام یه اقلیت سنی در اون کشور ازش حمایت میکرد، کسی نمیتونه اینو انکار بکنه، تجربه یعنی عینی بنده است. در حکومت بشار اسد از معادلات بین المللی بگذریم، یک اقلیتی بشار اسد رو حمایت میکرد، علویا. در جمهوری اسلامی هیچ اقلیتی رژیم رو حمایت نمیکنه، یه حلقه ای که داره روز به روز میشکنه این حلقه، یعنی ضعیفتر میشه و ضعیف و ضعیفتر. و اینها افشین گفت که از روش هایی استفاده میکنن که میخوان عوضش کنن، چون تا به حال ازش نتیجه گرفتن. اون روش ها رو ما باید هدف قرار بدیم. مثلا اینها دروغ میگن، میگن که دروغ. شما گفتید آقای کیا گفتن در مورد تجزیه، برای اینکه مدت ها پاسخ داد، جواب داد، اینها تونستن خیلی کارا انجام بدن، تونستن در کردستان 55,000 نفر بکشن، کسی هم در تهران صداش در نیاد، چون احساس بکنن میگن خیلی خوب اینا دشمنن دیگه، کشته شدن، دشمن رو دشمن کشته، فرزند رو این حساب. در بلوچستان کلی حالا به مرحله رسیدیم دیگه این فتنه‌شون شکست. همین که این یکی فتنه‌شون، این ترفندشون شکست، که البته من فقط جمهوری اسلامی رو در اون دخیل نمی‌بینم، چون ما متاسفانه وضعیتی بود، یعنی تز و سنتز ایراد داشت، چون از اون طرف هم اپوزیسیون بخشش تایید می‌کرد جمهوری اسلامی رو و سکوت می‌کرد در مقابل این جنایت‌ها. حالا دیگه این حسابا نیست. حالا در تهران شعار میدن برای کردستان، در تبریز که همیشه جمهوری اسلامی سعی کرده ترک و کرد رو با هم دعوا بده، حالا به همدیگه پاسکاری میکنن، برای بلوچستان و به طور کلی کل ایران. بچه هایی که در میدان هستند یک نمونه بسیار خوب جدید رو به ما نشون دادن، یعنی ما یاد گرفتیم ازشون که خیلی خوب اینها نشون دادن واقعا میکنن. بعد چند تا مسئله دیگه، خامنه ای این که چیکار خواهد کرد، واقعا من فکر میکنم نمیشه زمان تعیین کرد، ولی معتقدم این رژیم زمانی که سقوط میکنه، ما 48 ساعت قبلش اصلا تصور نمیکردیم که این اتفاق بیفته، چون از درون داره فرو میریزه و نشون نمیده، در درون نیروهای مسلح، در جاهای دیگه، در یعنی ما این فرو پاشی رو داریم میبینیم، فقط در بخش اقتصاد نیست، در بخش‌های مختلف داریم می‌بینیم، حتی در صدا و سیما تعداد زیادی کارمند نمی‌رن سر کار. اینها با خیلی از مراکز صدا و سیما، با نصف جمعیت، با نصف کارمندایی که داشتن تا 4 ماه پیش دارن کار می‌کنن. در خیلی از ادارات وضعیت بده. هنوز اون روشی که افشین گفت، روش‌هایی که مثلا روش ایجاد وحشت هنوز در بخش‌های کار می‌کنه که ما باید هدف قرار بدیم. خیلی‌ها می‌ترسن، مثلا برای ما پیغام میفرستن آقا ما در فولاد فلان جا هستیم، یا ما در ایران خودرو هستیم، این 5 تا بسیجی دارن این کار رو میکنن، ما رو میترسونن، تهدید میکنن فلان. یعنی هنوز اون وحشت سازی داره نتیجه میده. ما چه کار بکنیم؟ به نظر من خیلی صادقانه با مردم، من تمام پیچام 20 بار بسته شد، همین حالا هم از اینجا لایو میدم، باز تکرار میکنم برای دوستانی که نمیدونن، به این دلیل است که نمیتونم از پیج خودم لایو بگذارم، بسته شده همه. فکر میکنم همه ما، همه مخالفان باید با صراحت صداهایی که در داخل ایران هست رو باستاب بدیم. صداهای خیلی متاسفانه میخوان صدای خودشون رو در خارج کشور غالب بکنن به اسم صدای داخل. آقا جان، در داخل ایران مردم چنان نفرتی از آخوندها دارن که آخوندها میدونن اگر اولا جایی ندارن، دوما اگر حکومت رو ترک بکنن اصلا کسی به حرف ما گوش نمیده. ما خیلی ملایمتریم از بسیاری از جوانانی که در ایران هستن. شما نگاه کنید، از مثلا در دانشکده هنر، خب اینا هنرمندن دیگه، قاعدتا مکسای هنری ما هستن و هستن واقعا، در شریف، در بهترین دانشگاه های ما، چنان بد و بیراه و فحشایی به آخوندها و شخص خامنه‌ای خائن گفته میشه که من نه بلدم نه شاید اصلا روم بشه بگم هیچ وقت. یعنی دارن اون ساختارهایی رو که اون ارزشهایی رو که آخوندها ساخته بودن، اون ارزشهای دروغین داره شکسته میشه، اصلا با فحش شکسته میشه، با فحاشی گرفته تا رفتاری که ما میبینیم، کنشگری که ما میبینیم نشون داده میشه. ما باید به این کمک بکنیم و از این نترسیم. میگیم جنگ داخلی، ما در حال جنگیم اساسا، همین حالا مردم ما در حال، ما با حکومتی مواجهیم که همه داریم میبینیم مردم ما رو هدف قرار میده. یعنی با گلوله، شما وقتی با تیر جنگی، سربازی که با تیر جنگی به هم‌میهن خودش که دستش خالی شلیک کرد، تیراندازی کرد، که داره آزادی رو فریاد میزنه، حتی داره به خاطر خود اون سرباز داره تلاش میکنه، حالا نه سرباز صفر، منظورم کسای سپاهی یا بسیجیایی هست که در کسوته به اصطلاح سربازن، برای اونم حتی داره زحمت میکشه، به اون شلیک کرد، این ارزشش دیگه زنده موندن نیست. نترسیم بگیم این رو، و همون خواستی که در داخل ایران داریم میبینیم. یعنی ما تعدادی در خارج، جست روشن فکر به خودمون، جامون گرمه، شاید من، شما، آقای کیان که شما از ما خیلی بیشتر تجربه دارید و پستای بالای دولتی امریکا رو داشتید، اصلا نیازی نباشه به ایران برگردید، اگرم برنگردید هیچی از زندگی شما ممکنه کم نشه. بنده افشینم همینطور، یعنی واقعا جدی میگم این رو. ولی اتفاقی که در داخل ایران میفته رو باید احترام بگذاریم، حمایت بکنیم و سعی نکنیم از مسیری که هست، از اصالتی که برگشته و وجود داره خارجش بکنیم به مسیری دیگه. این هم هست که پس ما اون راهکارهای اونها رو هدف قرار بدیم. به همین دلیل اونها روشاشون رو عوض نمی کنن، عوض خواهند کرد. بعد این رو هم بگم، شما چجوری بهشون بگیم خودتون رو نجات بدید؟ باید خیابون‌های اینو بهشون بگه، یعنی جمعیت خیابونی کاری بکنه که اینا از خارج نمیشنون ولی از خیابونا مجبورن بشنون، کاری بکنه که اینا بشنون که باید برن. و خیلی‌ها واقعا رفتن، واقعا خیلی‌هاشون، رده‌های میانی و حتی رده‌های بالا، دیگه خانواده اونجا نمونده، 80% خانواده‌ها خارج شدن، کسایی که اقامت اروپا رو داشتن برگشتن اروپا، کسایی که تونستن سری دارن از ایتالیا میخرن، ونزوئلا پر شده، حتی لبنان رده پایینیاشون به گرجستان و به ارمنستان رفتن و این روند، حتی ترکیه، این روند داره بیشتر و بیشتر میشه، فرار شروع شده، خیلی هم زیاد هست، پول خارج میکنن، وضعیت این گونه است. ولی مسئله که هست، ما مردممون این حقیقت رو اگر درک بکنن که ما کشورمون اشغال شده است توسط دشمنی که بدترین دشمن، یعنی شما فکر کنین، خیلی ها میگم آقا صدام به ایران حمله کرد، صدام وحشی فلان، اینه، کلی هم حرف میزنن، اوکی درست. تصور کنید اگر صدام مثلا خرمشهر رو که تسخیر کرد، برید بازبینی بکنید چی کار کرد اونجا، مثلا به چند تا زن تجاوز کردن، چقدر رو اعدام کردن، خونه کی رو غارت کردن، کدوم ما رو جمهوری اسلامی انجام نداده، بدترش رو انجام داده. این مسئله این هست. در مورد ترسی که گفته خیلی کوتاه بگم، ما تا تعدادمون بیشتر باشه، یعنی زمانی که تصور کنید یکی میاد بهت میگه بیا با هم بریم، من تجربه کردم این رو در جنگ، در هر جایی میگه بیا با هم، نیرویی چه انرژی انرژی رد و بدل بشه. بریم بیا با هم بریم، یعنی این جمعیت خیابانی بیشتر بشه، ترس ما فرو خواهد ریخت بیشتر از پیش و این ترس منتقل میشه به طرف مقابل که در حال حاضر شبا خوابشون نمیبره، دیگه باید به جایی برسه که اینا نه خواب داشته باشن، نه غذا بدن بخورن، نه هیچ جایی از کابوس این که هر لحظه ممکنه سر برسن خلاص بشن.
علی جان، راجع به ترس صحبت کردی که دیدیم که مردم ایران امروز از دولت نمیترسن. این دولت خلافت اسلامی که از مردم میترسه. ولی راجع به ترس که کمی سطحشو بیاریم در سطح خیابان، مادر مرحوم نوید افگانی دخترش رو بازداشت کردن و او با این بانوی محترم به درب ورودی پلاک صد وزارت اطلاعات در شیراز میکوبه و آدم قلبش واقعا به درد میاد و گوش میده به این زن، میگه پسرم رو کشتیم، اون پسرامو زندانی کردیم، الان دخترم رو گرفتیم، فکر میکنید من چقدر میدونم؟ و میبینیم که تنهاست، میبینیم که نشسته اونجا. ما میشنویم که این پلاک صد در یه جایی قرار داره که مردم شاید حراس دارن که به اونجا برن. شما به نقطه مهمی اشاره کردید و اون اینه که اگه مردم همزمان و با هم به یک جا حضور پیدا بکنن، نیروی انتظامی و نیروی سرکوبگر به هیچ عنوان توانایی رویبانها رو نخواهد داشت. چطور میشه ما با مردم صحبت کنیم که آقا نترسید؟ برای که شما وقتی بترسید که تنها هستید و به شما بگی اگر امروز با هم نباشید فردا تنها خواهید، بنابراین برید با هم، برید در کنار مادر مرید افکاری باشید، نترسید. البته امنیت شخصی مهمترین مسئله است، هیچ کس حق نداره به کسی، اگر به خصوص خودش در اونجا نیست، مثل من خودم در اونجا نیستم، حق ندارم به کسی بگم شما برید بیرون و امنیت خودتون رو به خطر بندازید، هیچ جا. ولی میتونم این سوال رو بکنم که فکر نمی کنید که اگر با هم باشید و در کنار هم باشید و همزمان این مهمه اقدام بکنید، من و شما علیزاده یه بحثی راجع به چشم اسفندیار رو یک تیری که در پرکش داریم صحبت کردیم. افشین جان، در ادامه صحبت علی در ارتباط با بالا بردن ترس در این خلافت اسلامی و پایین آوردن ترس در مردم، چنانچه میگم اونا خودشون بهتر میدونن، ما اونهایی رو که شاید توجه به مسئله نمی کنن خطاب قرار میدیم، البته بعدش با نظامی ها مستقیم صحبت میکنیم. ولی چی بایستی گفت مردمی که امروز میترسن، مردمی که حق دارن میترسن، ولی چی بایستی گفت که این ترس تعادل پیدا بکنه و اونا بتونن که با همون اقتداری که تو این شش هفته، تو این هشت هفته، تو این دو ماه آمدن و مبارزه کردن و پیروز شدن، این راه رو ادامه بدن؟
مردم دارن راهشون ادامه میدن، فقط باید تعداد بیشتر بشه که خیلی مهمه، خیلی این حیاتیه. ببینید مردم اومدن بیرون، یعنی این یه حرکتی که خود مردم شروع کردن و دلیل اینکه این حرکت رو مردم شروع کردن برای اینکه واقعا زندگی نداشتن، ندارن، مردم ایران زندگی ندارن، اون زندگی نیست اسمش، زندگی زیر حکومت جمهوری اسلامی و ولایت فقیه زندگی نیست، هیچی ندارن، محیط زیستشون داره از بین میره دیگه، حتی کشاورزای که توی دهی برای خودشون دهی حتی دور افتاده آب ندارن، مجبورن دیگه ده رو خالی کنن برن بیرون، هزار تا بلا داره سرشون میاد. برای همین همه مردم نمیخوان دیگه این حکومت رو، فقط این همه مردم باید به هم متصل بشن، باید پیوسته بشن. توصیه من به تمام دوستانی که در ایران هستن و این اراده رو کردن که بیان توی خیابون و تکلیف آینده خودشون رو معلوم بکنن اینه که باید بریم با بقیه هم حرف بزنیم، بقیه رو بیاریم، یعنی توی هر محلی، هر تو هر منطقه‌ای که زندگی میکنیم، بالاخره میدونین کدوم همسایه‌تون مخبره، کدوم نیست، کدوم گرایش داره به جمهوری اسلامی، کدوم نیست، که الان دیگه اکثرا ندارن، همه متنفرن، همه دارن پشت میدن. ما دیدیم تو تحریم بستنی میهن همه مردم مشارکت کردن، دیگه صحبت اون 10% که میان تو خیابون نبود، یه 90% مردم بستنی میهن تحریم کردن که اومدن واقعا به غلط کردن افتادن. ولی این باید تبدیل به عمل بشه، یعنی این پتانسیلی که وجود داره باید بیاد کف خیابون و اونم با گفتگوه، باید رفت گفتگو کرد، باید رفت حرف زد توی دانشگاه به دانشجویی که نمیان همراه نمیشن میترسن، باید بیاد خیالشون راحت کنیم که اگر ما زیاد باشیم، یعنی وقتی ما زیاد هستیم دیگه کاریمون نمیتونن بکنن، هر چقدر تعداد ما بیشتر باشه اون گروه مقابل، اون سرکوبگرا اصلا نگاه میکنن به این جمعیت دیگه جرئت نمیکنن بیان طرف این جمعیت. و دیدیم، یعنی مثلا همین الان مثلا میبینیم کسی که دارن دستگیر میکنن یک گوشه توی کوچه چیزی گیرش میارن، 5 6 تایی میریزن سر یه نفر که اونو دستگیر کنیم. بازم ببینید یه نفر مثلا 10 نفر میان سراغش رو دستگیرش بکنن، بنابراین اگه وقتی ما تعدادمون زیاد بشه اصلا جرئت نمیکنن بیان طرف ما. و وقتی که از تمام خیابونا، یعنی ما صحبتمون این بود که روز 24م تا 26م 24م 25م 26م که قرار مردم بیان بیرون، به نزدیکترین خیابون خودشون، اصلا نمیخواد قرار بذاریم مثلا بریم میدون آزادی یا قرار بذاریم بریم فلان، نه همون نزدیکترین خیابون خودتون تمام اهالی محل باید بیان. من یادم اون موقعی که با سال 98 ایران از استرالیا برد، یه دفعه همه مردم ریختن تو خیابون، شاید اولین بار بود که بعد از جمهوری اسلامی همچین اتفاقی افتاد، کاملا خودجوش بود، یه دفعه همه مردم رفتن تو خیابون. خب خیلی هم اون موقع تابو بود که مثلا تو خیابون صدای ضبط تا اگه زیاد بود می‌رفتن میومدن می‌گرفتن، ولی همه مردم وسط خیابون داشتن می‌رقصیدن و هیچ کسیش کاری نمیتونست بکنه، یعنی می‌خواستن اولش هم یه کاری بکنن ولی دیدن نمیشه اصلا چیکارش کرد، انقدر چون همه، یعنی این همون اراده ملی، این یه انرژی داره که هیچ کس نمی‌تونه جلوش وایسه و این اتفاق هم میفته در آینده، یعنی اینجوری نیستش که این اتفاق نیفته، فقط این که کی میفته، یعنی هر چی زودتر این اتفاق بیفته ما هزینه کمتری میدیم. جمهوری اسلامی هر یک روزی که سر جاش بمونه میلیون ها شاید میلیارد دلار به ایران صدمه میزنه و ما باید هر چه زودتر جمهوری اسلامی رو از سر
برش فکر میکنی بینایی که میترسن حقم دارن میترسن
بله.
روشن نیست، خیلی تو تاریکی میترسن، وقتی چراغ روشن میکنه دیگه نمیترسن، حالا وقتی چراغ روشن بوده دیدن کسی اونجا نیست خبری نیست، ولی چراغ که خاموش میشه میترسن. بنابراین تاریکی یعنی ندانستن آنچه که با آن روبرو هستی، یه حراسی طبیعی ایجاد میکنه. حالا کسانی که مقابله با ترس رو از زاویه علمی مثل تفنگداران دریایی آمریکا اینا یاد میدن که آقا شما وقتی میترسی نمیتونی تصمیم بگیری، باید نترسی، باید اول بدونی که ترس شما رو فلج میکنه و باید فکر کنی، وقتی فکر میکنی وقتی میترسی از این بترس که شما بعدیش خودتی. ببینید خیلی هم میگن که از شاید از همینجا میگن که بله باستی مبارزه کرد برینا، بعد به خانوادهشون زنگ میزنن بیرون میگن بیرون نه اینا شروع فقط بیرون نه اینا میگیرن تو. من فکر میکنم که این خودش یه مشکل ایجاد میکنه. علی جان شما شاهد حمله های مختلفی بودی نسبت به دیدگاه های خوده و تجربه داری، میدونی که چطور بستی با این مسائل روبرو شد و من اینه میدونم که شما با عده‌ای از نظامیان در داخل ایران، بسیجی، نظامی، نیروی انتظامی، اینا هم صحبت میکنی. اخیراً دیدم که یکی از این نمیدونم گروپان گارسیای سابق بگم، نقلی بگم، یکی از همین گماشتگان آقای خامنه‌ای که حالا از این درجات کیلویی هم روی پاگناشون هست، حالا یه ستاره یا یه دونه از اون چیزایی که نمیدونم چی هست، اصلا نمیفهمم اون علامته چیزی شبیه کتلت اون بالا روی پاگانشون هست مال سپاه، چون ارتش که معلومه ستاره داره، اینها این آمده و گفته که آقا گفتن معترضان رو باشون برخورد نکنیم وگرنه ما برخورد میکردیم. شما چی میگی به این آقای روبان گارسیا که درجه کیلوی هم رو پاگانشه و امیره و سرداره و واقعا خجالت داره؟ یعنی من فکر میکنم که یه وقتی یه کسانی رو ما داشتیم مثل تیمسار سپهبد مهدی رحیمی اونجا نشست در اون دادگاه و با اون اقتدار گفت نیروهای تحت امر من خودشون میدونن که چیکار باید بکنن، و شهید راه ملت شد و یه آدم پیزوری مفلوک درب و داغونی که درجه کیلویی گرفته دانشکده فرمانده ستاد هم هرگز نرفته، نمیشه امیر شد که بی خودی که نیستش که همینجوری امیر ارتش بشی. این چی میگه؟ حرفش چیه؟ واقعا آقا گفته نزنین؟ یعنی آقا در چنین شرایطیه که میگه نزنین و همین راه ادامه خواهد داد؟ چی فکر میکنی علی جان؟
وارونگویی یه رکن اصلی آخوندیه. حکومت آخوندی به ما نشون داده که هر زمان میخواد اقدامی انجام بده، اصلا واژه ها رو عوض کردن. مردم منظورشون مزدور خودشون هست. مردم رو در به بیگانه و به عربستان و اسرائیل و امریکا تعبیر میکنن. یعنی تمام واژه ها در قابوس رژیم، در لغتنامه واژه‌نامه این حکومت مفاهیم دیگه ای دارن غیر از حقیقته. برای همین واقعا اصلا به نظر من نباید وارد فاز پاسخگویی به اینها بشیم. همه میدونن جمهوری اسلامی با تمام توان که وارد نشده علیه مردم، با توان خودش به اضافه تمام مزدوراش وارد شده. یعنی تصور کنید شما با تمام مزدورایی که دارن، نه تنها در پادگان ها، فرضاً ما گزارش داریم از ایران خودرو، اونجا چند تا بسیجی دارن، اونها رو هم میبرن با خودشون، بسیجی ادارات، بسیجی اینور اونور، شهرها، شهرستانها، روستاها، جاهایی که تظاهرات بهش نرسیده دارن استخدام میکنن، بازنشسته ها رو به همه گفتن امتیاز دادن، براشون جذابیت هایی نمیدونم دروغین درست کردن که این کار رو میکنیم، فریب 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 که تعداد بیشتر بشه بیارن تو خیابون، از بچه 15 ساله استفاده میکنن تا پیرمرد 70 80 ساله که دیگه بازنشسته شدن، کسایی که منظورم این هست که بازنشسته شدن رفتن پی کارش، همه رو برگردوندن که هیچ مزدور خارجی. شما نگاه کنید از 8 شعبی، اونی که اسمش رو محور مقاومت گذاشته بودن، شما چیزی میشنوید علیه اسرائیل انجام بدن؟ نه، برای که همه اومدن ایران، از حزب الله لبنانشون گرفته تا 8 شعبی تا زینبیون، فاطمیون و تروریستای دیگه و حتی داعش دیگه، در تمام زمینه ها که اینها گروه ساخته بودند، زمینه های تروریستی عضوگیری کرده بودند، آموزش داده بودند، همه رو ریختن تو ایران. یعنی با فوق خودشون دارن مقاومت میکنن در مقابل مردم. این مقاومت داره هم شکسته میشه. در مورد ترس گفتید، به این ارتباط داره. من فکر میکنم ترس هم یک احساس انسانیه، گرچه منفی. با 3 سال پیش بعد از آبان 98 کارزاری به اسم یک کارزار مقابله با ترس گذاشتیم، در موردش خیلی صحبت میکردیم اون موقع، حتما افشین جان یادش هست، که یه کمپینی بود برای این که مردم نترسن. ولی حقیقت ماجرا این هست، برای این که این احساس انسانی ولی منفی عوض بشه، باید آگاهی رسانی خیلی زیاد بشه، که من فکر میکنم این مسئله مهم هست. و مخصوصا شاید تجربه هایی که من خودم دارم شخصی اگر بخوام در موردش صحبت کنم، همین که ما گروهی اقدام بکنیم ترس کمتر میشه. دو، مسئله این هست چجوری روحیه بالا میره. مثلا در فرهنگی که من توش بزرگ شدم رقص خیلی مهمه، در زمان جنگ حتی رقصیدن و آواز خوندن، که برای خیلی شاید اون فرهنگ عزاداری اجازه نده این رو، میگه آقا ما کشته داریم، ما تعداد زیادی شهید و جان باخته آزادی داریم، چجوری برقصیم، چجوری بخندیم؟ ولی این روی روحیه خیلی تاثیر میگذاره و مخصوصا در رزم، در جنگ بسیار بسیار ضروری هست. و بعد مسئله مهم سه تا مسئله است. من فکر میکنم یکیش آموزشه. وقتی که ما آموزش بدیم به مردممون، آگاهی بدیم به مردممون که آقا در ورای این تلاش چی هست، ما برای چی داریم سختی تحمل میکنیم، این سختی تا کی هست، و بعد این سختی تموم بشه چه ایرانی خواهیم داشت. همون رکن اساسی که شما اشاره کردید، مسئله شناسه سیاسی این جنبش و انقلاب که دموکراسی هست، این خیلی مهمه. برابری و یکسانی هست بین زن و مرد، بین مرد، همه مردم ایران، همون شعار زن زندگی آزادی در اون تبلور پیدا کرده، و این دموکراسی بخش زیادی از اون نگرانی رو رفع کنه. اینکه مثلا کسی بخواد چپ باشه، راست باشه، بالا باشه، پایین باشه، وقتی که وفادار باشه به تصمیم صندوق، دیگه هیچ حرفی باقی نمیگذاره، دیگه نیازی به حذف کسی نیست، نیازی به این نیست که ما سعی بکنیم کل ایران رو به یک رنگ واحد در بیاریم، یک عقیده و یک فکر واحد در ایران. بقیه خائن، نادرست، همینی که ولایت فقیه داره تبلیغ میکنه، ما خوبیم همه بدن دیگران. و دیگه این بخشی از ترس رو خود به خود رفع میکنه. بخش دیگه از ترس رو شما نگاه کنید، فقط ترس به بیرون رفتن نیست، مثلا ترس از سرنوشت هست. فردا چی میشه؟ وقتی که آگاهی رسانی میشه که فردا چی میشه، مخصوصا این نکته اساسی که آقا تحویل خودتون داره میشه، این مال شماست، و ما یک از خودگذشتگی داشته باشیم، از خودگذشتن خیلی مهمه، از خودگذشتگی داشته باشیم که به مردم بگیم صادقانه، شمایی که در ما رهبر انقلاب نیستیم. دقیقاً از خودگذشتگی داشته باشیم که آقا شمایی که این حسین رونقی امشب مثلا کلی آدم رفت که مجید توکلی، کل زندانیان، من دکتر کمال جعفری، خیلی های دیگه، من سهیلا حجاب و صدها تن دیگه که پوزش از این که من چون هیچ وقت هیچ فرق و تبعیضی بین هیچ زندانی نمیگذارم، ممکنه خیلی از رسانه ها در این زمینه هم خودشون جریان سازی میکنن، ولی ما این کارو نکردیم. تمام اینها بخشی از رهبران هستن. بخشی دیگه در خود جامعه، در خود جامعه ایران ما نخبه های خیلی زیادی داریم که اینا هر کدوم از اینها مدیران بزرگی میتونن باشن که اگر فرصت مساوی و فرصت سالم وجود داشته باشه در این کشور، اینها همه میتونن جایگاه خودشونو، یعنی این نگرانی رو هم رفع بکنیم که قرار نیست شما خون بدید ما از به قول آقای کیان از اون بره اقیانوس بیاییم و بعد بگیم آقا ما رهبر هستیم شما. این بخش، این دوباره ترس رو رفع میکنه. اگر اجازه داشته باشم من میگم که چجوری بقیه ترس رو رفع
کنیم. به اونجا میرسیم. یه دقیقه خواهش میکنم اینو بطرح کنید، چون شما مطلب مهمی رو بهش اشاره کردید. ببینید، این نمیشه که مردم ایران دارن جان بدن و بعد افشین نریمان بگه که من رهبر این انقلابم. این مسخره است. اولا دنیا لبخند میزنه به این مسئله، ممکنه تکرارش هم بکنه، ممکنه بگه بله بله آقای نریمان شما چقدر اتفاقا به قد و قوارتون میاد برای انقلاب باشین و در ضمن مثلا حتما خیلی هم محبت باید شد، میگن، ولی باور نکنید، چون دنیا امروز دیگه احمد چلبی نخواهد ساخت. هر کسی اون قبا و ردای احمد چلبی رو بپوشه باید بهش فکر کنه ببین چه شد، ببین چه اتفاقی افتاد. و چنین حرکاتی البته بگم هم یه جنبه خوب داره و حال باستی صدای آزادی خواهی مردم ایران رو از هر طریقی رسون. ولی خیلی جالبه که افشین جان یاد هست که وقتی اون طرح برون سپاری فعالیت سیاسی در خارج از ایران، چون در ایران اگه حرف بزنن که میگیرنشون، قرار شد که از داخل ایران، از خود داخل ایران این طرح اومد، کسی اینجا این طرح رو نپخت. هر برون سپاری برای اولین بار موضوعی رو مطرح کرد که مطرح نشده بود. همیشه میگفتن آقا حمایت کنید، از مردم ایران حمایت کنید، ولی هرگز عنوان نشده بود که یک گروه واحدی رو که از اقبال عمومی برخوردار هستن، اینها رو شما به رسمیت سیاسی بشناسید. خیلی جالبه، هی گفتیم اتحاد که اتفاق نیفتاد، ولی اتحاد عملی به این صورت اتفاق افتاد که همه، تقریبا همه گروه ها به اینجا رسیدن که آقا حمایت کافی نیست، بایستی یک گروه رو به رسمیت بشناسه که مشروعیت جمهوری اسلامی به عنوان یک عضو کشور، عضو سازمان ملل متحد و به عنوان یک مملکت، حالا من سواد حقوقی ندارم، کسانی که دارن اینو خیلی قشنگ مطرح میکنن. خب الان همه دارن اینو تکرار میکنن، ولی ما چی میتونیم بگیم به دوستانمون؟ نگیم من رهبر این انقلاب هستم. هم مردم ایران بهتون میخندن. ببینید فاطمه سپهری که در زندان نشسته به کسی که خودش رو رهبر انقلاب اعلام میکنه چه خواهد گفت؟ چی باید به اینا بگیم؟ چون الان راجع به ترس مردم صحبت کردیم، میخوام برگردم به اینه که اگر خیر نمیرسونیم شرم نرسیم. نشستیم در این آرامش نسبی، حالا یادم اوزامون انقدرام که دیگران فکر میکنن عالی نیست، دوستامو میدونن، ولی چی کار کنیم؟ به اونا چی بگیم؟ آه خواهش میکنم کار نکنید. در ضمن من خیلی واضح بگم، همیشه هم همینجور صحبت کردم، اینا که خودشونو به اصطلاح طرفداران پادشاهی معرفی میکنن، خب همه حرفای شاهزاده رضا پهلوی شنیدیم. ایشون میگه آقا الان موقع این صحبت ها نیست، الان فقط چطور فروپاشی جمهوری اسلامی رو تسریع کنیم. بنابراین هر کی میاد و یه چیزی میگه اینجا که برخلاف این صحبت هستش، مسلما نمیتونه طرفدار ایشون باشه. چطور ممکنه که شما طرفدار کسی باشید ولی حرف او رو این همه هم استقبال داره از صحبتش نفت بکنید؟ بنابراین من از همینجا میگم هر کی بیاد بگه من پادشاهی خواهم، جاوید شاه و الان اینجوری و الان اونجوری، یعنی که آب به آسیا به جمهوری اسلامی دانسته و یا نادانسته داره میرسه. به اینها چه بایستی گفت؟ به این دوستان چه باید گفت؟ آخ یک گروه دیگه هم هستن، این سوال هم بکنم از شما از علی که نگاه میکنن آقا یک کسی بوده افشین نریمان با مهران مدیری عکس انداخته در ایران و معلومه که این افشین هم مزدوره چون با مهران مدیری در یه زمانی عکس انداخته، حالا یه هنرمندی رفته اونجا یه عکسی هم انداخته، چیکار کنه؟ بالاخره اونجا بوده دیگه، اونجا زندگی میکرده، تاریخ رو که نمیشه برگردوند و به امروز نوشه. چی بگیم؟ اینا چی بگیم؟ آقا نکوبیم، نزنیم بی خود و بی جهت، مردم رو تخریب نکنید. اگر کسی امروز اومده اعتراض میکنه به جمهوری اسلامی، نگیم کجا بودی؟ خب اونجایی که دلش میخواسته بوده، حالا که اومده، حالا چرا میخواد از میدان این معترض رو، این مبارز رو اذیتش کنی؟ چرا آواز خوندی؟ نمیدونم چرا رفتی؟ چرا عکس گرفتی؟ به این گونه عملیات به نظر من شرش بیشتره تا خیرش. چی بایستی گفت افشین جان؟
ببینید، یکی که شما فرمودین که دنیا احمد چلبی نمیخواد، من میخوام بگم حتی اگر دنیا بخواد مردم ایران نمیخواد و از پس خرد جمعی مردم ایران هم همونطور که تا الان نتونستن بر بیان بر نخواهند اومد و مردم ایران به اون چیزی که میخوان میرسن قطعا. بنابراین همین تمام نگرانی ها رو برطرف میکنه، همین یعنی که هیچ مهره ای رو نمیشه به مردم غالب کرد یا خورون، یا اصلا اینجوری نیست واقعا. این حرکت کاملا ارگانیک از کف جامعه بلند شده و خواستهاش هم مشخصه، خیلی شفافه و مردم میدونن چی میخوان. برای همین من شخصا اصلا
گفتید از کف جامعه یا از چپ جامعه؟
از کف جامعه. و برای همین من اصلا به این داستان چپ و راست هیچ باوری ندارم.
من دارم اصلا دفاع میکنم، مطمئن بشم یک کسی نگه
از کف جامعه اومده بالا و برای همین خواستهاش هم مشخصه، هیچ جای نگرانی نداره که کسی بخواد غالب بشه، کسی مثلا حالا بذارین، یعنی من میگم اب نداره ادعای رهبری بکنن چون مردم داخل ایران بهشون میخندن، یعنی اعتبار خودشونو میبرن زیر سوال. برای همین من اگه بهشون بودم نمیکردم این کار دیگه، این حرفا رو نمیزدم.
ولی خب حالا اشکال نداره، من حتی میگم کسانی که ادعای رهبری میکنن باشون نجنگی، دعوای ما که با اونا نیست که خب بکنن.
یه چیزی بگم، ما یک دقیقه و 30 ثانیه دیگه برنامه‌مون یعنی اینستاگرام میبنده، چون یه ساعت بیشتر نمیتونه
باشه. پس الان حرف آخر رو بدیم به علی جان جوانمردی. علی جان در این مورد هر چی میخواید، در مورد کوبیدن کسانی که امروز پیوستن به مبارزه مردم شریف و پر افتخار، مبارزه پر افتخار این مردم که بهشون حمله میشه که چرا با کسی عکس گرفتی یا کجا بودی چیکار کردی، هم کسانی که وارد میدان میشن رو و احساس میکنن که مردم مهم نیستن، همین که مثلا من بگم که من رهبرم بقیه هم دنبال این کار بود. چی فکر میکنی راجع به این؟
45 ثانیه وقت داری؟
من فکر میکنم در باره که چه باید گفت به اینها، این مردم مردمی که در داخل ایران هستن دارن پاسخ میدن به همه کسانی که با حالا چنین ادعایی دارن، ادعای رهبری. ما نمیکوبیم، من نکوبیدم، سعی میکنم همیشه آگاه سازی باشه. در مورد عکس گرفتن، در مورد خودم میگم شخصا اینقدر بیادب نیستم کسی بیاد ببیه عکس بگیری من بگم ببینم مثلا شما چیکاری، وابسته به کدوم گروهی چی هستی، عکسو میگیرم هر کی باشه، من نمیدونم. و البته دروغ هم زیاد پخش شده. این رو هم بگم، مصاحبه من با یه آیت الله رو پخش کردن، مدت ها میگفتن این با مثلا آخونداست. دروغ خیلی زیاده ولی طولانی مدت کاربرد نداره.
الان داشتیم بحث شیرین پرچم رو راجبش صحبت میکردیم که یه کسی میگفت پرچم نشانه افتخار ماست، چرا نباید داشته باشیم؟ معلومه که پرچم نشانه افتخار ماست، ولی دیگه چی؟ دیگه چه حرفی دارید بزنید؟ که از افشین نریمان ایراد بگیرید یا از علی جوانمردی ایراد بگیرید؟ نه، این کارو نکنید. شما بپردازید به اون چیزی که مهمتر است، یعنی ایران. و به نظر من گفتم دلم میخواد که فکر کنم که اینا عشقشون به افتخار ایران و به تاریخ پر افتخار ایران هست که اونا رو وادار میکنه که این مسائل رو بگن. ولی خب باید بهشون گفت این آب با آسیاب جمهوری اسلامی میریزه، شما کاری به این صحبت ها نداشته باشید، اینا همش حل شده است. معلومه که ما یه پرچم داریم، معلومه که ببینید همه قبول دارن اینا، ولی استفاده نکنید از این صحبت ها برای اینکه خلط مبحث بکنید و یه دلیلی پیدا بکنید که مسئله مهمتر رو کنار بگذارید. چون هم ما میفهمیم، هم اونایی که عقلشون میرسه و خرفت نیستن میفهمن. بنابراین این بازی ها رو خواهش میکنم ادامه ندید، بهتره کار نکنید. علی جان بفرمایید، شما حرف آخر رو در بحث زدید ولی اومدید که خدافظی درست و پیمون بکنیم با همه و تشکر بکنیم از اینی که امروز به ما پیوستند. و امیدوارم که اگه سوالی هست نفش اینجا که میتونیم جواب بدیم، شاید علی جوابی داشته باشه برای سوال خود شما و منم اگر جواب داشته باشم که حتما با کمال میل. چی فکر میکنی؟
من
فقط که جواب بدیم.
والا من نخوندم، دنبال نکردم. فقط یه چیزی قبل از اینکه علی صحبت شروع بکنه بگم. ببینید الان بزرگترین خطری که ایران و تمام مردم ایران و ملت ایران رو داره تهدید میکنه جمهوری اسلامیه. کسانی که دائم میگفتن که بعد جمهوری اسلامی چی میشه، هیچ کدوم نمیگفتن که با جمهوری اسلامی چه اتفاقی میفته. و ما میبینیم که با جمهوری اسلامی ایران داره ویران میشه، یعنی چیزی از ایران دیگه باقی نمیمونه. واقعا میبینیم که الان جمهوری اسلامی داره چه جوری رفتار میکنه با مردم ایران. برای همین موضوعی که الان باید حواس همه شهروندان ایران، چه در داخل ایران چه در خارج ایران، باید متمرکز بشه روی اون، نابودی جمهوری اسلامی. اینی که من هر یک نفر، خود من چطور میتونم به جمهوری اسلامی صدمه بزنم. ما فقط باید به این موضوع فکر بکنیم. من گوش میکنم به صحبتهای علی.
خواهش میکنم، خیلی ممنونم. من فکر کردم تموم شد، برای همین چرا خاموش کردم رفتم اون بر. ببخشید، پوزش میخوام ازتون. در مورد اینکه خیلی چی میگن ایراد میگیرن، خیلی طبیعیه. من خودم هم به خودم خیلی ایراد دارم و افشین ما با هم سالها بودیم، دوستیم، سفرهای خارج امریکا و جای خطر هم داشتیم، هم دیگر رو میشناسیم. من به خیلی از کارهای خودم هم ایراد دارم و پشیمونم نسبت به خیلی از کارهایی که باید میشد نشده یا یه نوع دیگه باید میشد. آدم در حال تکامل هست، انسان هر روز بیشتر یاد میگیره و بیشتر متوجه میشه که کاستی هاش کجا بودن، چه نکاتی رو باید تقویت بکنه و غیره. ولی در کل کسایی که خب فکر میکنم من بدم، درست میگید شما، سعی کنید شما خوب باشید، سعی کنید شما بیشتر مبارزه کنید، سعی کنید شما راهکارهای ارائه بدید که ما هم بیایم دنبال روی بکنیم، پیروی بکنیم و اطاعت بکنیم از اون راهکارهای عالی که بشه این حکومت رو باش سرنگون کرد. تلاش ما در این مسیر هست، توانمونم همینی هست که داریم انجام میدیم. اگرم نتونستیم واقعا شرمنده ایم. اگر نتونستیم این بار، من فکر میکنم خیلی صادقانه من میتونم بیام بگم که من نتونستم، شرمنده خودم و ملت، خداحافظ. به این سادگی، یعنی هیچ تحمیلی نیست. ما از دموکراسی داریم صحبت میکنیم. دموکراسی یعنی حق انتخاب، یعنی اینکه هیچ قطعیت و مطلقیت وجود نداره، یعنی پویا هست. یعنی اینکه همین آقای کیان فرمودن که یه روز انتخاب میکنیم یه روز برش میداریم، یعنی این دموکراسی. پس ما که خودمون رو تحمیل نکردیم به کسی که کسی بخواد بیاد بگه این نباید اینطوری باشه. خیلی راحت میتونید کلیک کنید و هیچ وقت برنامه ما رو نبینید. و چون به قول معروف نه فاندی با این میگیریم با این برنامه، نه گرانتی از جای میگیریم،
نه حقیقتاً کیسه دوختیم برای اینکه فردا در ایران که آزاد شد بیاییم یه پول و پلی از این داستان بسازیم. برای همین صریح و بی‌پروا صحبت میکنم همیشه، از بیان دیدگاهام هیچ ترسی ندارم، چون گاهنم اشتباه کردم، خیلی مواقع اشتباه کردم. با افشین که صحبت کردیم گفتم این اشتباه بود و خیلی طبیعی، ما انسان هستیم اشتباه میکنیم، ولی هدفمون هدف بدی هیچ وقت نبوده. روی این میتونیم همه ما به دوستانی که با هم کار کردیم سوگند بخوریم که ما هیچ وقت هدفمون بد نبوده اگر اشتباه کردیم، ولی اونهایی که تکون میخورن اشتباه میکنن. منم اگر بشینم یه جایی ساکت آروم مشغول زندگی شخصی خودم باشم، مطمئنن هیچ اشتباهی سر نمیزنه، میتونم به بقیه هم ایراد بگیرم خیلی راحته. این چیزی که ما در حال حاضر نیاز داریم یک مشارکته. کسایی که یک اصل هست در جنگ انتقاد میکنن، اینا نمی جنگن، کمتر می جنگن. در حال حاضر ما در حال جنگیم. شما فردا پیروز شدیم، حتما تمام اون نفرتت رو از بنده و امثال بنده رو کن و نشون بده، اثبات کن که خیلی خطرناکیم برای ایران. ولی دست کم در حال حاضر که نیستیم، خطر نیستیم. در حال حاضر داریم در مسیری گام برمی‌داریم که سرنگونی جمهوری اسلامی، همون مسیری که خیلی از کسایی که مخالف هستن تمام اهداف و آرزوهای خودشون رو در اون می‌بینن. برای همین فکر می‌کنم اون فرهنگی که جمهوری اسلامی 43 سال سعی کرده که ما تهی از انسانیت و احساس انسانیت بشیم، دردهای همدیگر رو نفهمیم، منفعت طلب و مصلحت جو باشیم، دیگه پدر پسر رو نشناسه، عافیت طلب دیگه، این ما از این مسیر خارج بشیم، خیلی خیلی مهم هست. و همین کسایی که عرض کردم، من که هیچ وقت مدعی نبودم که من یه آدم کامل و بالغ و یه آدم خیلی خوبی هستم، شما هم حتما باید بیاید نگاه کنید. تمام این مسائل اختیاریه و عرض کردم هر روز که بیدار میشم به آینه نگاه میکنم، متوجه میشم که اشتباهات زیادی بوده، باید رفع بشه و خوشبختانه رو به همین که رو به جلو هستیم، این خودش خوبه.
علی جان، این صحبتی که راجع به اسمش الصحاف بود، مثل که محمد الصحاف،
محمد سعید الصحاف، بله،
محمد سعید الصحاف، عرض شد که من به این به چهره این نظامی که صحبت میکرد که اگر ما با مردم رویا روی نمی کنیم به فرمان خود آقای خامنه‌ای هست، میخوام بهش بگم، امیدوارم صدای من رو بشنوه اینجا، این گروهان گارسیایی که ستارم رو پاگونش زده، خواستم بگم که آقا ما اونجا بودیم که آقای محمد سعید الصحاف میگفت ما آمریکایی‌ها رو در دروازه بغداد شکست دادیم. این جایی که او از رو صحبت میکرد، علی جان، در یکی از این قصرهاست، ما رفتیم اونجا، یه چیزی حدود فکر میکنم حدود 30-40 متر زیر زمین در یه دخمهی که یک اتاقی بود که در اونجا هنوز اون پارچه سبزش بود که ما رفتیم، پارچه سبزی که پشتش گذاشته بود محمد سعید الصحاف که با اون اعتماد به نفس در سطح المپیک صحبت میکرد، ما رفتیم دیدیم که از این قبل از این بود که صدام از اون سوراخ در بیارن. و وقتی به قیافه این مثلا امیر ارتش که بایستی شرم کنه از حرفی که زده، و یک روزی همین امیر ارتش در یک دادگاه عادلانه بایستی جوابگو باشه، چه حرفی بود شما زدی؟ یعنی چی اگه ما نمیزنیم به دستور آقاست؟ یعنی اگه آقا نگفته بود شما میزدی؟ شرم به شما، شرم به شما، ننگ به شما، شما شرف ندارید، شما ایرانی نیستید. این حرفیست که من به اون میخوام بزنم، میخوام بگم که قیافه تو رو که میبینم قیافه همون محمد سعید الصحاف جلوب میاد که به همون خندداری هستی آقای امیر. یکی این، دوم این که در ارتباط با اینی که کسانی که فان میگیرن اینا، هیچ ایرادی نداره، هیچ ایرادی نداره،
به من در مورد خودم فقط گفتم، ایرادی نداره بگم،
دارم میگم ایرادی نداره. ما به رفتار، ما به رفتار و افکار کسانی که فعال هستن نگاه میکنیم. البته خیلی هستن کاراشون خیلی از کاراشون خیلی هم خوبه، ولی اونجایی که کارشون به مردم ضرر میزنه، ما این رو میایم و خیلی متواضعانه یادآور میشیم که آقا هوا براتون نداره. بعد شما مثلا 568,000 تا مثلا فالوور دارید، والا 1,000,000 فالوور هم داشته باشید، شما پرت و پلا نگید، خواهش میکنم. چون وقتی پرت و پلا میگید فالووراتون نمیان بهتون بگن شما دارین پرت و پلا میگین، چون شما دوست دارن. ولی مردم واقعی ایران میخندن بهتون، پرت و پلا نگید، وگرنه هیچ ایرادی نداره. فاندم بگیرید، مبارزه هم بکنید، یک بودجه کوچولویی برای کارتون به هر حال باید تهیه کنید. دیدم میگن یه بودجه کوچولویی داریم، خیلی خوب، با بودجه کوچولو کارتون رو بکنید، کاری هم به شما نداره. و اصلا جنگ ما با مبارزین نیست، هر مبارزین، هر کسی، اون خواننده ای که آمده و الان داره میپیونده به صفوف مردم در این مبارزه نابرابر، ما چرا بهش بگیم گیر آمده، چرا بهش بگیم این کار رو نباید میکردی، اون کار رو نباید میکردی، تاریخ رو دوباره از اول بنویسیم و همدیگه نپریم. الان موقع جنگ با مخالفینتون نیست، چون حتی اگه جنگ هم ببرین دنیا بهتون میخنده. شما که امروز نشستی دقیق و میگید یا افشین نریمانه یا هیشکی، خب دنیا میخنده بهتون، میخنده بهتون اگر اینو بگیم. حالا هر چقدر دلیل بیاری که این افشین نریمان اون احمد چلبی نیست، این احمد چلبی دیگه است، بازم بخندن بهتون. نکنید این کارو. کسانی رو که شما ادعای حمایت اونها رو دارید به وضوح اینو گفتن، این کارو نکنید، همدیگر نزنید، همدیگر تخریب نکنید. درسته مردم هم عاقل هستن، مردم همیشه من فکر میکنم از من خیلی عاقل تر هستن، همیشه خودشون میفهمن، متوجه هستن. خسته نکنید خودتون رو، تأثیری نداره. میخوام حتما با این تموم کنم که یکی از کسانی که در زندگی من خیلی تأثیر داشته، اسم نمیبرم چون ممکنه که یه صورتی رنگ و بوی سیاسی و یا حزبی پیدا بکنه، کسایی که من رو میشناسن میدونن که من راجبه کی صحبت میکنم، چون این حرف شرفی نیست که کسی نشنیده باشه، حرف او رو خیلی شنیده. میگه که در زندگی هیچ حد و حدودی برای آنچه که شما میتوانید به طور مثبت با نتیجه بسیار مثبت انجام بدید، هیچ حد و حدودی وجود نداره، به شرطی که حاضر باشید اون کار خوب رو انجام بدید و بعد از اینکه اون کار خوب رو به انجام رساندید، اعتبار اون کار خوب رو به کس دیگری بدهید. بگویید کار من نبود، کار دیگران بود. من دلم میخواد امروز این صحبتمون رو با یک تقاضا تموم بکنم که کمی فکر کنیم به این صحبت ها، فکر کنیم. مثلا من همه حرفایی که من میزنم همش رو شاید اگه خودم بشنوم بگم ای کاش که اینجا این رو میگفتم یا اون رو نمیگفتم، ولی ما که حرفمون رو آماده نمی کنیم، ما که نمی نویسیم حرفش اینجا برای شما علی جوانمردی که برای خودمون نمی نویسیم چی میخوایم بگیم. ما اینجا میایم ادعای صداقتمون رو با عملمون نشان میدیم، با حرفم فکر نمی کنم هیچ کدوم با هم قصد اینو داشته باشیم که در مسابقه قدرت شرکت کنیم، خودمون رو رهبر هیچ مسخره است چنین چیزی بگیم. مردم ایران هستن که رهبری میکنن، ما پیروی میکنیم از اونها. اگر خیلی 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 به درد بخور باشیم، اون حرف حسابی رو که مردم میزنن دنبالش میدیم. برحال باسم از شما و همه کسانی که امروز با ما بودن سپاسگزارم، ممنونم از هر دوی شما که همینجوری روز یک شنبه در شهر و غرب آمریکا با یک تقاضای متواضعانه من به تشبه آوردید و
خواهش میکنم
خوشحال میشم به صحبت شما گوش کنم و ممنونم از شما به خاطر همه تلاشاتون به هر نحوی که میتوانید تلاش میکنید و در کنار مردم هرچند از راه دور هستید و من دست همه مادران ایرانی رو امروز به سوک در سوک فرزندانشون نشستن و همه اون خواهران، همه اون دختران، همه زنانی رو که امروز رهبران انقلاب در داخل ایران هستن، دست سرکار خانم فاطمه سپهری رو من میبوسم و مجید توکلی و حسین رونقی و به خصوص حسین رونقی که این روزها میشنویم که در فشار هستش، بیمار هست، بهش نمیرسن و دلم خواهد بهشون بگم کاش منم اونجا بودم، کاش منم کنار شما بودم. اینا رو من خیلی خیلی بیشتر دلم میخواد در کنار اونا باشم و در کنار اونها بجنگم و در کنار اونها پیروز بشم تا اینکه اینجا باشم و بخوام ادعاهای مختلفی بکنم. ممنون از همه شما، تا دیدار دیگر، امیدوارم بازم بتونیم با هم صحبت کنیم. علی جان خیلی ممنونم که با یک درخواست متواضعانه من به این
خواهش میکنم
مجلس مجازی ما آتش بردید. ممنونم از شما،
سپاسگزارم. خواهش میکنم، خیلی ممنون.
ادیتور برنامه بودید شما.
مرسی. نه خواهش میکنم، برای خاصه فقط بگیم که افتخار برای ما که با هم این گفتگو رو داشته باشیم، هم با شما هم با علی عزیز، و امیدوارم که بازم تکرار بشه. خیلی ممنون.
ممنون از شما،
سپاسگزارم.
بدرود. و پیروز.
بدرود.